أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اقسام عام بود. عرض کردیم در مورد اقسام عام و این که عموم به سه قسم تقسیم می شود، اختلافی است در این که آیا این تقسیم فی نفسه و به حسب ذات عام انجام می شود یا به لحاظ تعلق حکم. گفتیم دو دیدگاه در این رابطه وجود داره. یه دیدگاه این است که این تقسیم به لحاظ تعلق حکم صورت میگیرد و عام به اعتبار این که چه کیفیتی به چه کیفیتی حکم متعلق می شود به عام به سه قسم تقسیم می شه. این دیدگاه از سوی محقق خراسانی و بعضی از اتباع و شاگردان ایشون مورد پذیرش قرار گرفته و ایشون اشکالی را هم که در ذیل این مسئله ممکن بود طرح بشه متعرض شدند و پاسخ دادند. دیدگاه دوم این است که عام فی نفسه و با قطع نظر از تعلق حکم منقسم به سه قسم: شمولی یا استقراقی و مجموعی و بدلی می شود. خب طبیعتا اگر ما گفتیم عام فی نفسه و با قطع نظر از تعلق حکم به این سه قسم منقسم می شود، تعریفی که برای عام برای هر یک از این اقسام عام صورت می گیره متفاوته. بر این اساس عام شمولی یا استقراقی عبارت است از اون لفظی که دلالت می کند بر عموم و افراد عموم را در بر می گیره بدون اینکه پای حکم در میان باشه. به عبارت دیگر لفظی که دلالت می کند لفظ عامی که دلالت می کند بر مصادیق یک طبیعت و حیثیت اجتماع و اعتبار اجتماع اینها هم مد نظر نیست، مثل لفظ کل، جمیع، تمام، اینا همه عام استقراقی یا شمولی هست. مثلا ما وقتی میگیم کل و انسانن، بدون اینکه حکمی متوجه انسان بکنیم، این دلالت میکند بر افراد طبیعت انسان بدون اینکه بخواهد این افراد حیثیت اجتماع و اینکه مجموع اینها یک موضوع واحد رو تشکیل بدهند در نظر میگیره. عام مجموعی عبارت است از لفظی که بر افراد و مصادیق طبیعت دلالت می کند، لکن با اعتبار اجتماع و یکی شدن اینها، یعنی که انه افراد در این قسم به منزله اجزا هستند، یعنی اگر یک فرد، یک مصداق عرض بود به تنهایی در نظر گرفته بشه که انه یک جزء به تنهایی در نظر گرفته شده، حیث وحدت یا اینکه به تعبیر دیگر موضوع در چنین قسمی واحد حساب می شود، افراد همه به عنوان موضوع واحد حساب می شوند، مثل مجموع العلماء. مجموع العلماء یعنی این که افراد و مصادیق علماء با هم به عنوان یک واحد اعتبار می شوند و لحاظ می شوند. پس اینجا دلالت بر افراد و مصادیق دارد، همه افراد و مصادیق را هم در بر می گیره، لکن یه اعتبار ویژه‌ای زائد بر آنچه که در عام استقرابی بود در نظر هست، و اون این که مجموع با هم به عنوان یک امر واحد محسوب میشن، به نحوی که هر یک از افراد و مصادیق به منزله یک جزء از این مجموع مرکب به حساب میان. قسم سوم عام بدلی است. عام بدلی عبارت است از لفظی که دلالت بر عموم میکنه، لکن همه افراد لا به اعتبار الوحده ولا به اعتبار الاجتماع مد نظر نیستند، بلکه دلالتش بر افراد بدلی است و اینها همه با هم مقصود نیستند، مثل این که گفته می شود ایو انسانن، ایو عالمن. حالا این ایو چه در قالب استفهام باشد، ایوی استفهامی باشد، مثل این که گفته می شود فایو آیات الله تنکرون، آیه 81 سوره غافر، یا در یک جمله غیر استفهامی یا ایوی خبری بدون اینکه استفهامی در کار باشد، مثل اینکه گفته می شود اذهب من ای طریق اراد، از هر طریقی که میخوای برو. خب اینجا معلومه ضمن این که این ای و دلالت بر افراد میکنه، اما منظور این نیست که از همه این طرق برو، و به طریق اولا عام مجموعی از این جمله استفاده نمیشه، بلکه اینجا مقصود این است که از هر یکی از این طرق که میخواهی میتوانی بروی. اینم میشه عموم بدلی یا عام بدلی. خب ببینید طبق این بیان اساساً در تعریف عام و اقسام سگانه اون پای حکم به میان نیامده. اینطور نیست که ما تقسیم عام به این سه قسم را بر مبنای تعلق حکم قرار بدیم و بگیم تفاوت بین این اقسام به کیفیت تعلق حکم برمیگرده. یعنی مثلا حکم در عامه شمولی با حکم در عامه بدلی و مجموعی متفاوته. تفاوت رو بخوام به کیفیت تعلق حکم برگردانیم. اینم دیدگاه دوم. خب دلیل این دیدگاه چیه؟ دقت بفرمایید. اینجا یه دلیلی که البته در کلمات مرحوم آقای آخوند هم به اون به نوعی به اون اشاره شده و ایشون سعی کرده به اون پاسخ بده. عمده دلیل اینه، دقت بفرمایید. دلیل این است که دلالت این الفاظ با توجه به تفاوت معنایی اونها اساساً متوقف بر تعلق حکم به موضوع نیست. یعنی ما اگر مثلا نگیم کل عالم یجب و اکرامه، یعنی هیچ حکمی رو ذکر نکنیم، بگیم کل عالم، اینجا دلالت میکند بر تمام افراد عام، یعنی متبادر از لفظ کل عالم بدون اینکه مسئله حکم به میان بیاد بر تمام افراد امر روشنی است. اونچه که از استماع این لفظ به ذهن خطور میکنه و متبادر میشود تمام افراد عام است، بدون اینکه حیثیت اجتماع اینها مد نظر باشه یا این مجموع را مثلا به عنوان موضوع واحد قرار بده. این بهترین شاهد و دلیل است بر این که این الفاظ قبل از تعلق حکم بر معنای خودشون دلالت دارن. یعنی کل دلالت میکنه بر تمام افراد بدون لحاظ اجتماع بین اونها، مجموعی دلالت میکند بر تمام افراد مع اعتبار الاجتماع بینها، کأن هر فردی به منزله جزء از یک مجموع به حساب میاد. و همچنین ایو، اونم دلالت میکنه بر همه افراد منتها علی نحو البدلیه. دقت بفرمایید. پس عمده دلیل بر اینکه تقسیم عام به این سه قسم قبل از تعلق حکم و بدون لحاظ تعلق حکم عام بر این سه قسم منقسم می شود مسئله تبادر این معانی به ذهن قبل از آنکه پای حکم به میان بیاد. این الفاظ اگر به اصطلاح بدون قرینه جای استعمال بشن، لفظ کل در یه معنا ظهور داره، لفظ مجموع در یه معنا و لفظ ایو در معنای دیگر. این عمده دلیل. خب آقای آخوند اگر خاطرتون باشه عرض کردیم اینجا یه اشکالی مطرح کردن و البته در کفایه خیلی اجمالی سعی کردن به این اشکال پاسخ بدن. اون اشکال همین مطلبی است که ما اینجا به عنوان دلیل ذکر کردیم. دلیل مسئله تبادره، اینکه این الفاظ ظهور در این معانی دارن و برای هر یک از این اقسام سگانه عام ما کأنه الفاظ خاصی داریم که معنای خودش رو میرسانه و این معنا از اون به ذهن میاد. پاسخی که آقای آخوند دادن نقضی بود که در این موارد سگانه ذکر کردند. حالا گرچه به این تفصیل توضیح ندادن ولی قاعدتا منظورشون همین بود از بیانی که داشتند، که ما میبینیم گاهی از اوقات لفظ کل در معنای ایوب کار میره و گاهی به عکس میبینیم لفظ ایوب در معنای کل به کار میره. خب اگر مسئله دلالت عام قبل از تعلق حکم مستند بشه به این الفاظ و این که انه واضح الفاظی رو برای هر یکی از این اقسام سگانه وضع کرده، خب پس چگونه ما میبینیم این الفاظ بعضن به جای هم استعمال میشون؟ پاسخی که آقای آخوند به این مسئله داده در حقیقت یه اشکالی به دلیل اول ما، اولی دلیل اولی که ذکر کردیم محسوب میشه. پس عنایت بفرمایید، دلیل اول بر این که انقسام عام بر این سه قسم بدون لحاظ تعلق حکمه مسئله تبادر و عرض به حضور شما انسباق این معانی به ذهن از این الفاظ بود که هر یک از این الفاظ بر یک معنایی دلالت میکنه و این خودش نشون میده اصلا مسئله حکم ربطی به دلالت این الفاظ بر اون سه معنا، یعنی عموم شمولی، عموم مجموعی و عموم بدلی نداره. عنایت بفرمایید، پاسخ ما به این اشکال اینه. ما یه وقت بحث میکنیم در دلالت این الفاظ بر این معانی بدون قرینه، یه وقت سخن از استعمال این الفاظ در معانی دیگر همراه با قرینه است. اگر ادعا میشه متبادر از لفظ کل معنای عموم شمولی است و این ربطی به تعلق حکم نداره، یعنی که نه واضح این لفظ رو برای این معنا وضع کرده بدین نحو که اگر قرینه‌ای در کار نباشه این دلالت میکند بر تمام افراد و مصادیق بدون اینکه حیثیت اجتماعی بین اونها در نظر گرفته بشه. لفظ جمیع همینطور، لفظ مجموع که انه وضع شده برای دلالت بر همه افراد منتها مع لحاظ وحدت، اینکه همه با هم مورد نظرند، هر فردی به منزله جزئی از یک کل محسوب می شود. و همینطور لفظ ایو، خب اگر الفاظ کل و مجموع و ایو برای این معانی وضع شدن و متبادر از اینها اون معانی است که ذکر کردیم، هیچ مانعی نیست که این الفاظ در جایی به همراه قرینه در غیر معنای حقیقی خودشون استعمال بشن. چه محذوری از این مسئله وجود داره، چه مشکلی در مقابل این مسئله وجود داره. این عرض به حضور شما یک به اصطلاح پاسخ به مرحوم آقای آخوند. اما یه پاسخ دیگری که ما میتوانیم به اینها بدیم عرض به حضور شما این است که ما گاهی میبینیم این الفاظ در جملات غیر انشائی هم به کار میرن. حالا این در واقع میتونه دلیل دوم باشه که ضمن این که حالا دلیل دومه، در حقیقت باز یه پاسخی به آقای آخوند هم میتونه محسوب بشه. دقت بکنید، دلیل دوم در حقیقت عبارت است از این که اگر انقسام عام به این اقسام سگانه به لحاظ تعلق حکم باشه، پس باید همیشه لفظی مثل ایو در جملات انشائی به کار بره و هیچ وقت ما نتونیم ایو رو در یک جمله خبری به کار ببریم. وقتی میگیم پای حکم در میانه، حکم انشائه. پس اگر ما یه موردی رو ذکر کردیم که اونجا اساساً پای انشاء در میان نیست، یه جمله خبری است، این نشون میدهد که پس دلالتی که لفظ ایو بر معنای بدلیت دارد، این اساساً متوقف بر حکم و متوقف بر تعلق حکم نیست. طبق نظر آقای آخوند اگر این متوقف بر حکم بود، اگر انقسام عام به این سه قسم به لحاظ تعلق حکم بود، طبیعتاً ما نمی باید بتوانیم لفظ ایو را در غیر انشاء، در غیر استفهام به کار ببریم، در حالی که ما می‌بینیم در جملات خبریه هم استعمال می‌شود. مثل عرض به حضور شما این آیه که بله، قال انی اريد ان انهك احد ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. بعد اینجا حضرت شعیب، یعنی قرآن از قول حضرت شعیب نقل میکنه که به موسی علیه السلام فرمود من میخوام یکی از این دو دختر خودم را به نکاح تو در بیاورم در مقابل 8 سال، در مقابل اینکه 8 سال اجیر باشی و البته اگر 2 سالم به اون اضافه کنی تا 10 سال بشه، این دیگه از پیش خودته، به این معنا یعنی مثلا لطفی کردی، تفضلی کردی، و الا اونچه که به عنوان شرط و کاری که باید انجام بشه همون 8 ساله. بعد موسی در پاسخ فرمود ایوم الاجلین قضیتو فلا عدوان علیه، هر کدام از این دو رو که من انجام بدم ظلمی نسبت به من نیست. خب ایوم الاجلین، الان ایو اینجا در معنای انشائی که حکم باشه استعمال نشده، این در یه جمله خبری است. این عرض به حضور شما یه دلیلی است که حالا اینجا ذکر کردند. خب توجه به این نکته هم باید بشه که حالا یک کسی ممکنه در مقام اشکال به این دلیل بگوید که این منظور از حکم در کلام آقای آخوند لزوماً حکم به معنای انشاء نیست، شاید منظور از حکم یعنی این که یه محمولی داشته باشه، کلام بدون محمول نمیتواند دلالت بر عموم بکنه، یعنی این که ما هیچ خبری را برای این موضوع ذکر نکنیم. حالا اما از این که این یک حکم به معنای انشائی باشه یا یه خبری که حمل بشه بر اون موضوع ولو انشائی هم نباشه، این جمله خبری باشه، بالاخره باید یه تصدیقی وجود داشته باشد. لذا در جملات خبریه هم درسته که حکم به معنای انشاء وجود نداره، اما بالاخره حکم به معنای عامش، یعنی اون چه که مربوط می شود به یه قضیه، بالاخره یه نسبت تصدیقیه‌ای اینجا هست. ممکنه منظور آقای آخوند از این که گفتند عام به لحاظ تعلق حکم منقسم به این سه قسم می شود این باشه، اگه این باشه این هم شامل جملات خبریه و هم شامل جملات انشائیه میشه. شه قائل ان یشکل علی الدلیل الثانی به هذا البیان، ولی خب این شاید خلاف ظاهر کلمات آیه آخونده، ایشون منظورش از حکم همون حکم به معنای انشائی خودشه و حملش بر یه معنای عام از حضور شما این یه مقداری شاید با ظاهر کلمات آیه آخوند سازگار نباشه. اینم دلیل دوم. دلیل سومی هم اینجا ذکر شده که امام رحمت الله علیه به اون اشاره کردن، که حالا باید ببینیم این دلیل تمام یا نه. ببینید ایشون اساسا می‌فرماید با قطع نظر از مسئله تبادر رو، چون ایشون تبادر رو هم قبول کرده، میگه اصلا با قطع نظر از مسئله تبادر رو عرض به حضور شما انسباق این معنا به ذهن عرف اصلا این معقول نیست. معقول نیست که ما بگیم حکم، بگیم عام به لحاظ تعلق حکم منقسم به این سه قسم میشه. چرا؟ چرا معقولی؟ اصلا ایشون میخواد بگه این محاله. این که میگه معقول نیست یعنی امکان نداره ما بتونیم امر رو با لحاظ تعلق حکم بر این سه قسم تقسیم کنیم. میفرماید این روشنه و همه هم گفتند که حکم تابع موضوعه، همه همین رو گفتن، برای همینه که رتبش متأخر از موضوعه. خب اگر حکم تابع موضوع باشه، این تبعیت بالاخره در امور مختلف وجود داره. اگر موضوع واحد باشه حکمم واحده، اگر موضوع متکثر باشد حکمم متکثره. نمیشه موضوع واحد حکم متکثر داشته باشه و نمیشود موضوع متکثر حکم واحد داشته باشه. وقتی موضوع یه چیزه و حکمش هم یکی باید باشه، معنا نداره ما اینجا بیایم عرض به حضور شما بگیم که خب حکم فرض بفرمایید که واحده اما موضوعاتش متکثرن. بر این اساس ایشون میفرماید که خب شما از یک طرف میگید عام استغراقی، یعنی عامی که دلالت میکند بر تمام افراد طبیعت، انسان، عالم، طبیعتاً وقتی میگیم کل عالم یجب و اکرامه، یعنی زید، ام، بکر، همه مصادیق عالم موضوع برای این حکمن. موضوعات کثیر به نحو استغراق اینجا اخذ شدند. کل عالمن یعنی زید و عمرو و بکر و هزاران فرد دیگر از طبیعت عالم موضوع قرار گرفتن برای وجوب اکرام. پس موضوع کثیره، چون فرض اینه که در کل عالم همه افراد موضوع واقع میشن. اما حکم چی؟ حکم یکی است یا متکثره؟ حکم یکی بیشتر نیست، فرض اینه یک حکم اینجا جعل شده، احکام متعدد که جعل نشده. کل عالمن یجب و اکرامه و این محال و معقول نیست، چون حکم واحد نمیتواند به موضوعات متکثر متعلق بشه. اگه ما گفتیم حکم تابع موضوعه، در مسئله وحدت و کثرت هم این تبعیت هست، و شما لازمه فرمایش آقای آخوند و کسانی که قائل به اینند که این انقسام بعد از تعلق حکم پدید میاد، این است که حکم واحد متعلق بشه به موضوعات کثیر. از اون ور اگر موضوع واحد باشد، طبیعتاً حکمم باید واحد باشه. حالا اگر ما گفتیم که خب اینجا همه موضوعات و همه افراد و مصادیق طبیعت به نحو واحد اخذ شدن، در عام مجموعی اینجوریه دیگه، مثلا میگی مجموع العلماء یجب و اکرامه، خب مجموع العلماء یجب و اکرامه هم این شما میگید یه موضوع اعتبار وحدت درش شده، حکم واحد هم صورت گرفته. حکم واحد هم جعل شده. حالا اگر فرض کنیم ما در همون مثال کل عالم یجب و اکرامو، شما بفرمایید که تمام افراد عالم اعتبار بشن یه موضوع، یعنی استغراقشون رو در نظر نگیرید، یه موضوع باشن، وقت از این ور بالاخره شما معنای استغراق رو میخواید در نظر بگیرید، باید حکم را متکثر بدانید، حکم را استغراقی بدانید. بالاخره در عام استغراقی یا باید حکم استغراقی باشه یا موضوع. اگر حکم استغراقی باشه، اون وقت چطور حکم استغراقی میخواد به موضوعی که به نحوه واحد اخذ شده متعلق بشه؟ اگرم بگید که اساساً حکم مهمله، یعنی از حیث استغراق و وحدت حکم هیچ چیزی نداره، استغراق و وحدت مربوط به موضوع ان، اینم معنا نداره، بالاخره مگه میشه در مقام ثبوت حکم مهمل باشه؟ بالاخره این حکم یا واحده یا متعدد، یا یکیست یا استغراقیست. حکم واحد از اون ور نمیتونه شامل موضوعات متکثری که به نحو استغراقی اخذ شدن بشه. از این برم حکم استغراقی نمیتونه شامل موضوع واحد باشه. بالاخره این استغراق، سوال اینه، دلیل اینه، دلیل عدم معقولیت انقسام عام به اقسام سگانه به لحاظ تعلق حکم اینه که بالاخره اگر شما بگید به لحاظ تعلق حکم عام منقسم میشه به عام استغراقی، مجموعی و بدلی، پس این استغراق در عام استغراقی از کجا فهمیده میشه؟ اگه بگید این استغراق در موضوع، میگن معنا نداره، معقول نیست که حکم وحدانی به موضوعاتی که به نحو استغراق اخذ شدن متعلق بشه، یعنی یک حکم به همه افراد. همچنین حکم استغراقی نمیتونه به موضوع واحد متعلق بشه، یعنی اگر این استغراق رو بخواید از ناحیه حکم به دست بیارید و بگید در ناحیه موضوع استغراق وجود نداره، اینم امکان نداره که حکم استغراقی بخواد به موضوعی که به نحو وحدت اخذ شده متعلق بشه. یه فرض سومی هم هست، این که بگیم اساساً در ناحیه حکم مسئله مهمله، اینم معقول نیست، این که در مقام ثبوت مسئله مهمل باشه این هم قابل قبول نیست. بنابراین ما باید بگیم فارغ از تعلق حکم، عام میتواند به این اقسام سگانه تقسیم بشه. این دلیلی است که امام رحمت الله علیه اینجا ذکر کردند. خب حالا این در مناهج الوصول جلد 2 صفحه 208 و 209 به نظر میرسه این دلیل قابل خدشه است. ببینید این که ایشون میفرماید لا یعقل تعلق الحکم الوحدانی بالموضوعات الکثیره المأخوذه به نحو الاستغراق. این بله، اگر این بخواد متعرض افراد بشه و حکم واحد متعلق به همه افراد به نحو تفصیلی بشه، این معقول نیست. اما چه اشکالی دارد که حکم وحدانی به موضوعات کثیره به نحو استغراق چنانچه اجمالی باشد متعلق باشه؟ این چه اشکالی داره؟ اگر استغراق تفصیلی بود، بله، میتونستیم بگیم تعلق حکم وحدانی به موضوعات متعدد و بسیار اون هم به نحو استغراق معقول نیست. اما اگر موضوعات متعدد به نحو اجمالی مد نظر باشند، این چه اشکالی داره حکم وحدانی متعلق همه افراد اجمالا بشه؟ حالا این ممکنه کسی چنین اشکالی رو به این دلیل به اصطلاح مطرح بکنه. البته باز این هم خودش به اصطلاح ممکنه بشه ازش پاسخ داد که بالاخره درسته که در عام تعرض به افراد اجمالی است، ولی بالاخره اجمالی بودن یعنی این که یکایک مشخصا تعیین نشدن. اما این که بالاخره این موضوعات کثیرند، این قابل انکار نیست. یعنی کثرت را نمیتوان با این که تعرض عام به نحو اجمالی است از بین برد. حالا این ممکنه پاسخی که بتوانیم اینجا به اون اشکال بدیم. فتحصل همه ما ذکرنا کله، دلیل اول، مهمترین دلیل برای اینکه عام میتواند منقسم به این سه قسم بشه بدون تعلق حکم، ولذا دیدگاه اول که دیدگاه آقای آخوند و محقق نائینی و بعض دیگر از شاگردان مرحوم آقای آخونده به نظر میرسه تمام نیست. حق آن است که عام فی نفسه به حسب ذاته بدون اینکه پای حکم در میان بیاد میتوانه به این سه قسم منقسم بشه: عام شمولی، عام مجموعی و عام بدلی. اینم در مقدمه پنجم بود ظاهرا. بله بله، مقدمه پنجم بود. حالا تا مقدمه ششم فردا ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.